از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام های گرم، در آستانه بهار و نوروز، در آخرین روز و آخرین سه‌شنبه سال 1380 و شب چهارشنبه سوری، آمدنتان را به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمد میگویم. ساعت سوم که ویژه گشت و گذار در عرصه های فرهنگی و هنری است، پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز. امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. اما امروز 28 اسفند ماه و در آستانه نوروز برای شما چه داریم؟ مثل همیشه با مثنوی زهره و منوچهر، سروده عاشقانه ایرج میرزا آغاز میکنیم با روایت صدرالدین الهی و سپس با کامران فانی به گشت و گذاری نوروزی در کتابهای تازه منتشر شده در ایران میرویم در برنامه با کتاب در ایران، برنامه نوروزی درباره کتابهای نوروزی. در برنامه شعر شاعران، شعرهای بهاری از زنده یادان فریدون مشیری و نادر نادرپور میشنویم. یکی شاعری بود که به زندگی در وطن ادامه داد و دیگری شاعری که غربت را برگزید و هر یک بهار را با حال و هوای خود سروده است. بازسازی تصنیف صبح بهاری با صدای زویا ثابت شادی بهار را به برنامه ساعت سوم امروز ما می آورد. با منظومه زهره و منوچهر، داستان عاشقانه سروده ایرج میرزا ساعت سوم امروز را آغاز می‌کنیم. به ادامه این داستان با روایت صدرالدین الهی و فهیمه براتی گوش می‌کنیم.
گفتیم که زهره الهه عشق که از آسمان به زمین آمده و جامعه زمینیان را بر خلعت افلاکیان ترجیح داده است، در شکارگاه با جوانی خوبرو روبرو می شود و به او دل می بازد. دل باختن این خداوندگار آسمانی یک عشق تند و جانسوز زمینی است. او می خواهد به هر قیمتی که هست دل منوچهر را برو باید و از لبش به بوسه ای مهمون شد. برای رسیدن به این آرزوی سوزنده، نخست او را از اسب به زیر می کشد، در چمن سبز پهلو پهلویش می نهد و در وصف لذت بوسه حکایت ها سر می دهد. منوچهر را به بازی های کودکانه وسوسه می کند. از قایم باشک تا گرگم به هوا و از سرسره تا بازی موش و گربه و سرانجام هنگامی که گمان می‌برد منوچهر تسلیم وسوسه او شده، به اشتباه خود پی می‌برد. زهره چون بار طلب کرد بوس، باز شد آن چهره خندان عبوس. از غضب افکنده بر ابرو گره، از پی پیکار کمان کرد زه. منوچهر در اندیشه دیگری است و طاقت نگریستن مستقیم بر چهره زهره را ندارد. ناچار خواست چو با زهره کند گفتگو، روی هم افتاد دو مژگان او. خفتن مژگانش نه از ناز بود، بلکه در آن خفتگی یک راز بود. امر طبیعی است که در بین راه چون برسد مرد لب پرتگاه، خواهد از این سو چو با آن سو جهد، چشم خود از واهمه بر هم نهد. تازه جوان عاقبت اندیش بود، با خبر از عاقبت خیش بود. دید رسیده از لب پرتگاه، واهمه را چشم ببست از نگاه. آه چه قرقاب مهیبیست عشق، مهلکه فرز مهیبیست عشق. کیست که با عشق بجوشد همین، و از دو جهان دیده نپوشد همین؟ باری از آن بوسه جوان دلیر، واهمه بگرفت و صرف کن زیر. منوچهر که از آغاز داستان لب فرو بسته و فقط به حرفهای زهره گوش فرا داده است، چون عزم زن زیباروی را در ربودن بوسه جزم می بینم، ناگهان چشم فرو می بندد و با چشم بسته از عذرها که در بوسه ستانی دارم سخن به میان می آورد.
آی که ای نسخ بدل از پری، جلد سوم از قمر و مشتری، عطف بیان از گل و سرو و سمن، جمله تأکید ز باغ و چمن. دانمت از جنس بشر برتری، لیک ندانم بشری یا پری. عشوه از این بیش به کارم مکن، صرف مساعی به شکارم مکن. شوخ مشو شعبد بازی مکن، پیش میا دست درازی مکن. گر اثری ماند از انگشت تو، باز شود مشت من و مشت تو.
منوچهر پس از این مقدمه، برای آنکه به تهاشی و انکار خود قوت بیشتری بدهد، موضوع مهمتری را به میان می‌کشد. توضیح می‌دهد که سرزنش مادر و همسایگان در برابر این لغزش دلپذیر، از عذاب وجدان او به عنوان سرباز و یک خدمتگزار خلق بسی اندکتر است. به زهره می‌گوید که او اولین و تنها آدمی نیست که زیبایی روی او مفتون و شیدایش کرده است.
گرچه جوانم من و صاحب جمال، مهر بتان را نکنم احتمال. زن نکند در دل جنگی مقام، عشق زنان است به جنگی حرام. عاشقی و مرد سپاهی کجا، دادن دل دست مناهی کجا. جایگاه من شده قلب سپاه، قلب زنان را نکنم جایگاه. مردم بی اسلحه چون گوسفند، در قرق غیرت ما می چرند. گرگ شناسیم و شبانیم ما، حافظ ناموس کسانیم ما. تا که بر این گله بزرگی کنیم، نیست سزاوار که گرگی کنیم. خون که چکد بحر وطن روی خاک، حیف بود گر نبود خون پاک.
منوچهر جز این عذر، عذر دیگری هم می آورد و آن خشم شاه است که اگر بشنود کسی از سپاه او پا از جاده فاف بیرون نهاده، غضب می کند و آن بی ادب هواپرست را ادب می نماید. به ظاهر چنین می نماید که همه این دلایل بازدارنده منوچهر است، اما مرد جوان قول نیمه درست و نیمه نادرستی هم به زهره می دهد و عذر در جامعه سپاهی بودن را با وعده روزی دورتر جبران کن.
فرم نظام است چو در بر مرا، صحبت زن نیست میسر مرا. بعد که آیم به لباس سویل، از تو تهاشی نکنم بی دلیل.
در تمام مدتی که منوچهر سخن میگوید و عذرهای رنگارنگ میآورد، زهره عاشقانه در وی مینگرد. مرد جوان تا به حال با او سخن نگفته، حالا هم به هنگام سخن گفتن چشم فرو بسته است تا چشمش به چشم عابد فریب زهره نیفتد. منوچهر میگوید و میگوید و مهره که در موقع گفتار او بود فنا در لب گلنار او، منده در او خیره چو صورتگری در قلم صورت بهت‌آوری. یا چو کسی هیچ ندیده تذرو، دیده تذروی به سر شاخ سر. دید چو انکار منوچهر را، کرد فزون در طلبش مهر را. پنجه عشق است و قوی پنجه است، کیست که این پنجه در اشکنجه نیست. من ابوتان عشق فزونتر کند، ناز دل خون شده خونتر کند. هرچه به آن دیر بود دسترس، بیش بود طالب آن را هوس. الغرض آن انجمن آرای عشق، ماهی مستغرق دریای عشق. آتش مهر ابدا دوخته در شرر آتش خود سوخته، گرچه از او آیت هرمان شنید، بیش شدش حرص و فزون شد امید. گفت جوان هرچه بود ساده تر، هست به دل باختن آماده تر. مرغ رمیده نشود زود رام، دام ندیده است که افتد به دام. زهره بعد از اندکی اندیشه و سبک سنگین کردن حرفهای منوچهر، ناگهان از دری دیگر وارد شد، با زبانی دیگر که سرشار از نکته‌های باریک‌تر از موست. از ملامت آغاز می شود و به تمنا و یوریان پایان می گیرد. جست جا با قد چون سلسله، طعنه و تشویق و عتاب و گله.
وحی چه ترسوس، جوان را ببین، صاحب شمشیر و نشان را ببین. آن که ز یک زن بودن در گریز، در صف مردان چه کند جست و خیز. مرد سپاهی و به این کمدلی، بچه به این جاهلی و کاهلی. بس که ستم بر دل عاشق کند، عاشق بیچاره دلش دق کند. مرد رشید این همه وسواس چیست؟ مرد رشیدی ز کست پاس چیست؟ پلک چرا روی هم انداختی؟ روز به خود بهر چه شب ساختی؟ جز من و تو هیچ کس اینجا که نیست، پاس که داری و حراست ز چیست؟
زهره بعد از این سرزنش با لحن تمسخرآمیزی پای ترس او را از آبروی میان می‌کشد. از او می‌پرسد که آیا از کلاغ‌های چمن که در عرف به خبرچینی معروفند می‌ترسد که خبر این کژرفتاری را به شاه بدهند و شاه او را از سپاه بیرون کند، یا از قلعه‌بگی که همان دژبان بعدی ارتش است و کارش توقیف نظامیان خاطی است در حراس است؟ با پوزخندی میگوید
سبزه تو ترسی که گواهی دهد، نامه به ارکان سپاهی دهد. سبزه که جاسوس نباشد به باغ، دادن راپورت نداند کلاغ. قلعه بگی نیست که جلبت کند، حاکم شرعی نه که حدت زند. نیست در اینجا ماجوری محبسی، منصب تو از تو نگیرد کسی. بیهوده از شاه مترسان مرا، جان من اونقدر مرنجان مرا. در تو نیابد غضب شاه را، هیچ مترس از غضب پادشاه. عشق فکن در سر مردم منم، عشق تو را در سر شاه افکنم. چون گل رخسار تو وا می شود، شاه هم از زهره رضا می شود.
بعد از این ملامت است که ناگهان زهره راز دل خود و حقیقت عشقش را فاش می سازد و بی پرده و بی پروا می گوید که چرا دل به منوچهر باخته است.
بقیه سرگذشت زهره و منوچهر را هفته آینده خواهید شنید، اما اکنون وقت است که به تفرجی دلپذیر در جهان کتاب‌های ایران برویم و با کامران فانی به گلچینی از دشت دلپذیر نوروزی در کتاب‌های جدید و متون قدیم فارسی بپردازیم. در برنامه امروز در آخرین روز سال و در آستانه بهار، کامران فانی کتاب‌های مربوط به نوروز را در تفرج روح بخش ورق می‌زند.
با کتاب در ایران،
آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. باز جهان خرم و خوبی استاد، مرد زمستان و بهاران بزاد. زبر سیه روی سمن بوی راد، گیتی گردی چو دارالقرار. مرغ نبینی که چه خانت همی، میغ نبینی که چه رانت همی، دشت نبینی به چه مانت همی، دوست نبینی چه ستانت همی، باغ بتان را بنشانت همی، بر سمن و نسترن و لاله‌زار. باز جهان خرم خوش یافتی، زی سمن و سوسن بشتافتی، زلف پری رویان برتافتیم، دل ز غم هجران بشکافتیم، خوبتر از بوقلمون یافتیم، بوقلمونی ها در نوبهار. با این مصمت زیبا و درنگیز منوچهری، برنامه این هفته با کتاب در ایران را آغاز می کنم و از پیش فرارسیدن سال نو و عید نوروز را به شنوندگان عزیز تبریک می گویم. گشت و گذار این هفته ما در عالم کتاب نیست مختص به نوروز و بهار و عید و جشن و شادی است. در میان به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازم که از این عید باستانی سخن می‌گویند و از جلوه طربناک آن در دنیای شعر و ادب فارسی پرده برمی‌کشند و تفرجی دلپذیر در این بوستان دلانگیز فراهم می‌آورند. آیین نوروز مانند پدید آمدن یک جوانی و شکوفه، آرام و بی صدا در نهایت سادگی، در جامعه روستایی ایران باستان در دور دست تاریخ پدید آمد. نوروز در آن گذشته های دور سالگرد طبیعی چوپانان و دهقانان بود که رفته رفته سرگذشت پیدایشان رنگ افسانه خود گرفت. با اینها و شاعر دینی در آمیخت و در اساطیر ایرانی تحسیسان به پادشاهی اسطوره‌ای به جمشید نسبت داده شد. نخستین کتابی هم که در این برنامه به معرفی آن می‌پردازم، کتاب نوروز جمشید است، نوشته دکتر جواد برومند سعید از انتشارات توس که در 395 صفحه منتشر شده است. کتاب نوروز جمشید پژوهشی نوین درباره پیدایی نوروز از سیر نکاسان در ادب فارسی. نوروز نگر باده گل رنگ زده، و از مستی جام لاله بر سنگ زده. عمری همه با پرده عنقا شده راست، مرغان همه در دامن گل چنگ زده. در اساطیر ایرانی جمشید بنیانگذار بسیاری از آیین‌ها و مراسم است که آیین نوروزی در آن میان جایگاهی والا دارد. برپایی جشن نوروز به مناسبت پیروزی جمشید بر دیوان است. جمشید سالها با آنها جنگید تا سرانجام بر آنان پیروز شد. آنگاه آیین داد و برابری را در میان مردمان برپا ساخت، بر تخت نشست و اون روز را نخستین روز فروردین ماه قرار داد و نوروز نامید. جهان انجمن شد بر تخت اوی، بر آن بر شده فره بخت اوی. به جمشید بر گوهر افشاندند، مر آن روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، بر آسوده از رنج تن دل زکین. به نوروز نو شاه گیتی فروز، بر آن تخت بنشست فیروز روز. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. کتاب نوروز جمشید در چهار بخش مفصل فراهم آمده است. بخش اول از ویژگی های ماه فروردین و اینکه چرا نخستین روز این ماه نخستین روز سال شناخته شده سخن میگوید. فروردین ماه فرورهاست، فرشتگان نگهبان انسان و جهان در آیین زرتشتی. هر انسانی فروهری دارد که از آغاز خلقت پشتیبان و نگهبان او بوده است و چون در می گذرد در پایان هر سال این فرشته به زمین باز می گردد و خانه و کاشانش می رود و به تیمار بازماندگان فرد در گذشته می پردازد. افراد خانواده هر سال باید خانه و کاشانه خود را در پایان سال بیارایند و از این فرورها پذیرایی کنند. نوروز جشن پذیرایی از این فرشتگان آسمانی. بخش دوم کتاب به مراسم، آیین‌ها، عیدها و جشن‌های ما قبل جمشید می‌پردازد و سابقه دیرینه و کهن این جشن‌ها پرده برمی‌دارد. بخش سوم جمشید و نوروز به تفصیل از پادشاهی جمشید و از بنیانگذاری نوروز و از برگزاری مراسم عید نوروز در تخت جمشید سخن می‌گوید. در بخش چهارم انعکاس و جلوه نوروز در آیین‌ها و سنت‌های ملی و مردم ایران و در شعر و ادب فارسی آمده است. از جامه‌های رنگین عید نوروز، از خنابندان و آرایش آذین گرفته تا هفت سین و نوروزخوانی و نوروز کودکان. نوروز به واقع عید کودکان است. به گفته طالب آملی شاعر قرن دهم، بود زمان تو نوروز ما که در معنی تو عید اهل دلی، عید کودکان نوروز. بیش از هرگز خاطرات دلانگیز و شادی آفرین روزهای نوروزی دوران کودکی خود را از یاد نمی برد. امام محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت این شادی کودکان را در روزهای نوروز به علت تعطیل مکتب ها می داند که طفل را از رفتن به مکتب باز می دارد. روزهای رواج بازار و تفریح و سرگرمی آنهاست و می افزاید صورت حیوانات فروشند برای کودکان در این و شمشیر و سپر چوبین فروشند برای نوروز و به دنبال آن می آورد. اما صورت حیوانات و آنچه برای نوروز فروشند البته حرام است. قدیمی‌ترین کتاب فارسی درباره نوروز کتاب نوروزنامه خیام است که چاپ تازه از آن به کوشش علی حسوری به همت نشر چشمه منتشر شده است. خیام در آغاز این رساله می نویسد: دوستی که بر من حق صحبت داشت و در نیک عهدی یگانه بود، از من التماس کرد که سبب نهادن نوروز چه بوده است و کدام پادشاه آن را نهاده است. التماس او را مبذول داشتم و این مختصر جمع کرده آمد. می افزاید پس پس تحمورس پادشاهی به برادرش جمشید رسید و او دیوان را متیخیش گردانید و بفرمود تا گرمابه ساختند و دیبا ببافتند و جواهر از معادن بیرون آورد و سلاح‌ها و پیرایه‌ها همو ساخت و تخت و تاج و تو و انگشتری همو کرد و مشک و انبر و کافور و زعفران رو به دست آورد. پس در این روز که یاد کردین جشن ساخت و نوروزش نامید و مردمان را فرمود که هر سال چون فروردین نو شود آن روز را جشن کنند و آن روز نو دانند. درباره مراسم نوروز میگوید: آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد شهریار که آخر ملوک عجم بود چنان بوده است که روز نوروز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمین و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید سبز رسته و شمشیر و تیر و کمانی و دوات و قلم و اثر و بازی و غلامی خوب بود و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی. خیام در نوروزنامه از جشن و شادی میگوید، همچنان که در رباعیاتش این نگاه شاد و طربناک جلوه‌گر است. چهره گل نسیم نوروز خوشست، بر طرف چمن روی دل افروز خوشست. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوشست. سوم کتابی که در این برنامه نوروزی با معرفیان میپردازم کتاب آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز است، نوشته محمود روح الامینی، نشر آگه، 211 صفحه. این کتاب که بخش اعظم آن به جشن نوروز مربوط می‌شود، نگرش و پژوهشی مردم شناختی درباره جشن‌ها و عیدهای ایرانی است. برگزاری جشن و عید از ویژگی‌های جامع ایران باستان بود که در آن میان جشن نوروز و مهرگان و سده تا قرن‌ها بعد از اسلام نیز دوام داشت، ولی امروزه تنها جشن نوروز است که همچنان با شکوه گذشته برگزار می شود. این جشن 13 روز ادامه دارد و روز آخران 13 بدر است. در کتاب‌های تاریخی و ادبی قدیمی ما که از آیین جشن‌های نوروزی یاد کردند هیچ اشاره به 13 بدر نمی بینیم. آیا 13 بدر پدیدی جدید است که تازگی در جامعه ایرانی رست شده یا سابقه دیرینه دارد؟ تردیدی نیست رسم آیینی که در همه شهرها و روستاهای ایران همگانی است و در میان تمام قشرهای اجتماعی عمومیت دارد نمیتواند عمری در حدود چند نسل داشته باشد. شاید علت عدم ذکران در کتابهای قدیمی و در شعر شاعران ایرانی این باشد که آنان رویدادها و جشنهای رسمی را که در حضور پادشاهان و خاصان دستگاه حکومتی برگزار می شد بیان و توصیف می کردند و 13 بدر را که رسمی عام و خانوادگی بود شایسته ثبت و ضبط نمی دانستند. نفس و ناخوشایند بودن عدد 13 نیز در ایران کهن سابقه دیرینه دارد. کاتارها بازماندگان مانویان اروپا که بی تردید سنت ایرانی دارند، روز عید پاک که معمولا نزدیک به روز 13 فروردین است از خانه بیرون می آیند و روز را در دامن دشت و صحرا کنار کشتزارها می گذرانند. مراسم 13 بدر معنایی تمثیلی هم دارد که با باورهای ایران باستان همخوانند. با افکندن سبزه‌های تازه رسته نشانه هدیه بیزد آب یا آناهیتا و گره زدن سبزه برای باز شدن بخت تمثیلی از پیوند زن و مرد در اوستا و مسابقه ها یاد آور کشمکشی زد باران و دیو خوش سالی است. کوچه بسیاری از اشایر نیز از روز بعد از 13 فروردین آغاز می شود. این همه نشانگر قدمت این مراسم کهن است. به دیگری که درباره نوروز نوشته شده، نوروز جشن نوشدگی سال و بازداری آفرینش است. نوشته علی بلوچ‌پاشی از انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. آقای بلوچ‌پاشی از صاحب نظران برجسته فرهنگ عامه و ادبیات عامیانه است. این کتاب هفتمین اثر از مجموعه از ایران چه می‌دانم است که به روشنی از فلسفه پیدایش نوروز و پیوستگی آن با جهانشناسی ایرانی سخن می‌گوید. پژوهشکده مردم شناسی و سازمان میراث فرهنگی کشور نیز مجموع مقالات همایش نوروز را در 351 صفحه منتشر کرده است که مقالات متنوع و محققانه آن هر کدام جنبه‌ای از آیین و جشن نوروزی را بیان می‌کند. انجمن نابینایان ایران نیز کتاب نوروز و فلسفه هفت سین رشته محمد علی دادخواه را منتشر کرده است و محمد مهدی نوبان کتاب سیمای نوروز در ادب فارسی را به چاپ رسانده که گشت و گذاری است دلپذیر از انعکاس نوروز در شعر شاعران ایرانی. علیف کتاب های مختلف درباره نوروز و مراسمان نشانگر دلبستگی جامعه ما به این عید باستانی است. عیدی که تلیه بیداری طبیعت، شکوفایی زمین و نوشدگی جهان و انسان است. سخن خود را با چند بیت از قصیده زیبای فرخی سیستانی به پایان میبرم. ماه فروردین از گنج گوهر یافت مگر، که بیاراست همه روی زمین را به گوهر. ابر فروردین هر روز همی بارد در، وان همی گردد گوهر به دل خاکندر. باغ چون مجلس کسرا شده پر حور و پری، راغ چون نامه مانی شده پر نقش و صور. روز نوروز است امروز، چون امروز گذشت کس بدین در نرسد تا نرسد سال دیگر. روز نوروز است امروز و سر سال عجم، بزم نو ساز و طرب کن ز نو شکر خر. فرخت باد سر و سال و چنین است هر سال، بزم تو با بت و با جام می و رامشگر.
کامران فانی کتاب‌های نوروزی را می‌بندیم و به سراغ بهارانه‌های شاعران می‌رویم در برنامه شعر شاعران. دو شعر بهاری از زنده یادان فریدون مشیری و نادر نادرپور که یکی نوروز را در وطن توصیف می‌کند و دیگری از بهار در غربت می‌گوید. و اکنون شعر تشنه در آب را از فریدون مشیری، این شاعر طبیعت سرا و بهار دوست می شنویم.
با شاخه های نرگس، شمع و چراغ آینه، تنج بلور و ماهی، نوروز را به خانه خاموش میبرم. هرچند رنگین کمان لبخند در آستان خانه نباشد، هرچند در طلوع بهاران در شهر یک ترانه نباشد، شمع و چراغ و آینه و گل انگیزه های شادند، یا خود به قول حافظ مجموعه مراد. اما در این حصار بلورین یک ماهی هراسان زندانی است، هرچند آب پاکش مانند اشک چشم، هرچند در بلورش آوازهای آینه پروازهای نور. در جمع شمع و نرگس و آینه و چراغ، این ماهی هراسان در جستجوی روزنه ای تنگ تنگ را با آن نگاه های پریشان پیوسته دور می زند و دور می زند، اما دلیچه ای به رهایی پیدا نمی کند. من از نگاه ماهی در تنگنای تنگ بیتاب می شدم و از شرم این ستم که بر این تشنه می رود، انگار پیش دیده او آب می شدم. چون باد با شتاب از جای می پرم، زندانی حصار بلورین را تا آبدان خانه خاموش می برم. آرام طرز برگ می بخشمش به آب. می بینم از نشاط رهایی در آن فضای باز پرواز می کند. آزاد، تیزبال، سبک روح، سرمست بر زمین و زمان ناز می کند تا درکشد تمامی آن شهد را به کام، با منتهای شوق دهان باز می کند. هرچند دیوار آبدان خزه بسته، پاشویه ها خراب شکسته، وان راکد فسرده در این روزگار تلخ دیگر به خاک شیر نشسته. این آبدان اگر نبلورین، وین آب اگر نروشن مانند اشک چشم، اما جهان او وطن اوست. اینجا تمام آنچه در آن موج میزند پیوند ذره های تن اوست. آه ای سراب دور، ما را چه میفریبی با آن بلور و نو.
شعر تشنه در آب بود از فریدون مشیری. پیش از آن که به شعر نادر نادرپور بپردازیم، بد نیست ترانه زیبا و قدیمی را که با صدای زویا بازسازی شده بشنویم. ترانه صبح بهاری با شعر تورج نگهبان و با آهنگ انوشیروان روحانی که با صدای خانم مرضیه اولین بار پخش شده است. بهاری با صدای زویا به شعر در آستان بهاران با صدای نادر نادرپور و سروده خود او گوش میکنیم. شعری از مجموعه خون و خاکستر.
من آن درخت زمستانی بر آستان بهارانم که جز به طعنه نمیخندد شکوفه بر تن عریانم. ز نوش خند سحرگاهان خبر چگونه توانم داشت، منی که در شب بی پایان گواه گریه بارانم. شکوه سبز بهاران را بر این کرانه نخواهم دید که رنگ زرد خزان دارد همیشه خاطر ویرانم. چنان ز خشم خداوندی سرای کودکیم لرزید که خاک خفته مبدل شد به گاهواره جنبانم. در این دیار غریب ای دل نشان ره ز چه کس پرسم، که همچو برگ زمین خورده اسیر پنجه توفانم. میان نیک و بد ایام تفاوتی نتوانم یافت، که روز من به شبم ماند بهار من به زمستانم. نه آرزوی سفر دارد نه اشتیاق خطر کردن دلی که می تپد از وحشت در اندرون پریشانم. غلام همت خورشیدم که چون دریچه فرو بندد نه از هراس من اندیشد نه از سیاهی زندانم. کجاست باد سحرگاهان که در صفای پس از باران کند به یاد تو ای ایران به بوی خاک تو مهمان.
با شعر از آستان بهاران، شعری از نادر نادرپور که بهاران را در غربت سروده است، به زمان خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از مینا بهارمست می شنویم.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد آنکارا شد. قرار است او با احمد نژدت‌سزر رئیس جمهوری، بولند اجویت نخست وزیر و مقامات نظامی عالی رتبه ترکیه ملاقات کند. موضوع مذاکرات آقای چینی عراق است. آقای چینی پیش از آنکارا در بیت المقدس گفت آمریکا هنوز تصمیمی درباره حمله به عراق نگرفته است. اتحادیه اروپا میگوید بر طبق آخرین برآوردها حملات اسرائیل بر اراضی فلسطینی بیش از 30 میلیون دلار خسارت به جای گذاشته است که تقریبا 20 میلیون آن کمک های خارجی داده شده توسط این اتحادیه است. بیشترین این کمک ها برای فرودگاه بین المللی غزه بود. شورای نگهبان مصوبه اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رد کرده است. این دومین بار است که این مصوبه توسط شورای نگهبان رد می شود. بر اساس طرح اصلاح 187 قانون برنامه سوم توسعه، برای حمایت‌های لازم و تسهیل دستیابی مردم به خدمات حقوقی و ایجاد فرصت‌های شغلی به کانون‌های وکلای دادگستری اجازه داده می شود تا نسبت به بررسی صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی و اعطای مجوز تأسیس مشاوره حقوقی اقدام کنند. و حضور این مشاوران در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای انجام کار وکالت مجاز شمرده می‌شد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان امروز به مناسبت عید نوروز پیام تبریکی را برای محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران فرستاد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان هم پیام تبریکی را برای کمال خرازی وزیر خارجه ایران فرستاده است. دادگاه انقلاب ناصر زرافشان وکیل و حقوقدان را به 5 سال حبس و 70 ضربه شلاق محکوم کرده است. دادگاه انقلاب آقای زرافشان را به نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در دفتر کارش و افشای اسرار دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متهم کرده بود. ناصر زرافشان میگوید 3 سال از مدت محکومیت بابت وجود اسلحه، 70 ضربه شلاق بابت وجود مشروب در دفتر کارش اعلام شده که این دو هیچ ربطی به او نداشته، بلکه در زمانی که او در بازداشت بوده این اشیا در دفتر کارش قرار داده شده بود. آقای زرافشان همچنین میگوید 2 سال از حبس هم در رابطه با افشای اسرار دولتی داده شده که از آنجایی که موضع رسمی دولت این است که قتل‌های زنجیره‌ای کار یک محفل خودسر بوده و به نظام ربطی ندارد، بنابراین صحبت کردم درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای افشای اسرار دولتی نیست. ناصر زرافشان گفته است تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. به گفته فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، عملیات زمینی پاکسازی افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان به پایان رسیده، اما جستجو برای یافتن باقی مانده آنها ادامه خواهد یافت. در همین حال جف هون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده است 1700 سرباز دیگر به افغانستان اعزام می‌شود. 1600 سرباز انگلیسی از قبل در افغانستانند. به این ترتیب تعداد سربازان خارجی حاضر در افغانستان حدود 4500 نفر خواهد بود. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان 4 نفر از مقامات عالی رتبه پلیس را به دلیل غفلت از انجام وظایفشان در حفظ امنیت موقتاً از کار برکنار کرده است. روز یکشنبه در نتیجه پرتاب نارنجک توسط تروریست‌ها به داخل کلیسا در اسلام آباد 5 نفر از جمله همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی کشته شدند. مردان مسلح موتورسوار عطاءالرحمن یکی از علمای سرشناس سنی پاکستان و راننده او را به ضرب گلوله در شهر لاهور ترور کردند. به گفته پلیس پاکستان مردان مسلح در ضمن فرار از صحنه به سوی یک فرد شیعه مذهب هم که در بیرون مسجدی ایستاده بود تیراندازی کردند. وزیر کشور ایتالیا میگوید برای کنترل بهتر سواحل در رابطه با ورود مهاجران غیرقانونی دستور اتخاذ تدابیر اضطراری را به مقامات سیسیل داده است. یک کشتی حامل حدود 1000 مهاجر غیرقانونی کرد امروز با اسکورت گارد ساحلی سیسیل به بندر کاتانیا رسید. دولت قرقیزستان دستور آزادی عظیم بیگ بکنظروف از نمایندگان مخالف دولت را داده است. این نماینده متهم به سوء استفاده از اختیارات خود شده بود و در جریان اعتراض حدود 2000 نفر به محاکمه او در روز یکشنبه 5 نفر کشته شدند. محمد علی ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار کوتاه از لبنان و دادن پیام کتبی محمد خاتمی به امیر لهود رئیس جمهوری لبنان امروز به بیروت رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا در نامه آقای خاتمی موازی ایران درباره تحولات منطقه و کنفرانس آینده سران عرب در بیروت مطرح شده است. از روز اول فروردین ماه نرخ مبادلات ارزی در ایران یکسان خواهد شد. تا به حال دو نرخ رسمی و بازار در ایران معمول بوده که نرخ رسمی هر دلار 175 تومان و نرخ بازار هر دلار 770 تومان در حال حاضر است. محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی ایران علت این تصمیم را شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی اعلام کرده است. و داستانی دادگاه ویژه روحانیت با قرار وثیقه یا کفالت و همینطور ملاقات احمد قابل از مدرسین حوزه علمی قم با خانواده‌اش مخالفت کرده و به او اجازه داده نمی شود در ایام نوروز به مرخصی برود. همسر آقای قابل به خبرگزاری ایرنا گفته است اخیراً طی نامی از داستان دادگاه ویژه روحانیت درخواست کرده بود با پذیرش وثیقه برای مرخصی موقت آقای قابل از زندان موافقت کند و در غیر این صورت ترتیب ملاقات تازه‌ای را با خانواده‌اش بدهد، اما دادگاه با این کار موافقت نکرده است. به گفته خانواده آقای قابل او آخرین بار 17 بهمن ماه با خانواده‌اش ملاقات داشت. احمد قابل از 10 دی ماه در بازداشت است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهید شنید. به پایان ساعت 3 رسیده ایم و به زمان خدا نگهدارگویی. اما پیش از خدا نگهدارگویی به برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی که فردا به مدت 7 ساعت و یک سره از ساعت 5:30 تا 12:30 شب به وقت ایران پخش می شود دعوتتان می کنم. همچنین ادامه سلسله برنامه های زنگبار را که دیشب بخش اول آن در ساعت 3 پخش شد به دلیل تراکم برنامه های امروز در برنامه نوروزی فردا خواهیم شنید که توجهتان را به این برنامه جالب و شنیدنی جلب می کنم. با سپاس از اینکه تا اینجا همراه مایید، همراه با صدرالدین الهی، فهیمه براتی، کامران فانی، مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. فراموش نکنید که ادامه برنامه های رادیو آزادی 2 ساعت دیگر یعنی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران آغاز میشوند. 2 ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.
بهار بهار باز اومدید دوباره، باز تموم دلها چه بیقراره، اما برای من دور ز خونه بهار را هم مثل خزون میمونه، بهار را هم مثل خزون میمونه، بهار خونه بوی دیگه داره، هوای خونه همیشه بهاره، اما برای من دور در خونه بهار را هم مثل خزون میمونه، بهار را هم مثل خزون میمونه.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
خزون میمونه.
به رادیو آزادی گوش میکنید. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610 20420221.